بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله در ازین. بس در باب وقف در جایی بود که در بعض موارد استثناءً گفتن که بیع وقف جایزه، چون برای اینکه در وقف اون چه مسئله اصلی است این است که اون چیزی که وقف میشه باقی بمانه تا از عایدات از اون منافع و ثمرات اون در راه وقف استفاده بشه. برابر این اصل اولیان است که جایز نیست بیع وقف، لا یباع و لا یوهب، باید اون اصل باقی باشه و از ثمرات و منافع اون در راه وقف استفاده بشه. بعد مواردی پیش میاد که ناچار بیع وقف جایز میشه. بحث ما در اون موارد استثنایی است که بیع وقف جایز باشه. منتها برای روشن شدن مطلب کلامی از جواهر در جلد 23 جواهر مطالب ایشان داره، توجه با اون لازمه. اول بحث کردن در جلد 23 صفحه 575، اول صاحب جواهر بحث کرده در اینکه بیع وقف جایز نیست. فلا یصح بیع الوقف ما لم یعد بقاؤه الی خرابه لاختلاف بین اربابه. این عبارت مال شرایع، گفته بیع وقف جایز نیست مادامی که بقایش معدی به خرابش نباشه. بله، در جایی که بقاء وقف معدی و منجر به خرابش میشه. چرا؟ لاختلاف بین اربابه، برای خاطر بین ارباب وقت بین موقوف علیهم اختلاف به وجود آمده. یکی اینجا استثناءً بیع وقت جایزه، دوم بیکون البیع علیهم اعود، دوم که موقوف علیهم ملاحظه کردن طوری شده حالت اون وقت که اگر بفروشن بیشتر استفاده میبرن تا در حال خود باقی باشه. حالا این دوتا را استثناءً محقق در شرایع بیان فرموده. صاحب جواهر می فرماید که در اینجا یک مستثنا من داریم و یک مستثنا داریم. مستثنا من عدم جواز بیع وقفه که وقف بایستی بر حال خودش باقی باشه، تحویس الاصل و تثبیت المنفعه، باید اصل حبس بشه و نگه داشته بشه، از منافعش استفاده بشه. یک مقدار بحث کنه درباره مستثنا من که خب خلاصه ما هم قبلا بحث کردیم، روایات هم ذکر بکنه قبلا خواندیم، خصوص بعض معتبره فی من اشترا ارزن وقفن به جهالت. یک نفر زمینی خرید، این زمین وقفی بود ولی نمیدانست. خب لایجوزه، وقت بعد از حضرت سوال میکنن، خبر در باب دهم، در باب ششم، در باب دهم از کتاب وقوف و صدقات ذکر شده. حالا باب ششم از کتاب وقوف حدیث اوله. حدیث اول به این شکله: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن جعفر رزاز عن محمد ابن عیسی عن ابی علی ابن راشد. صاحب جواهر از این خبر به معتبره تعبیر میکنه، ولی خب سند خیلی خوبه، کلینی از محمد ابن جعفر رزاز. محمد ابن جعفر رزاز این از اساتید کلینی است و مقامش خیلی بالاست. خب ان محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، اونم خیلی خوبه. ان ابی علی ابن راشد، ابی علی ابن راشد جلالت داره، عظمت داره. در معجم رجال حدیث جلد چهارم جلالت و عظمت رو ذکر کرده. مولا سعادت ابوالحسن علیه السلام از ابوالحسن علیه السلام، حضرت امام جواد علیه السلام. بله، از اون حضرت ارتزت، حضرت ارز کنم که میشه همان ابوالحسن مطلق، حضرت امام موسی کاظم علیه السلام. سألت ابوالحسن قلت جولت فداک اشتریت ارزن الى جنب زیعتی به الف درهم، من خریدم زمین را در جنب زیعه من، مزرعه من، به الف درهم. فلما وفرت المال بردم سمن راشم دادم. خب بر تو ان الارض وقفان، وقتی بردم سمن را دادم به من خبر رسید، اطلاع پیدا کردم به زمین وقفیه، حالا چیکار بکنم؟ فقال علیه السلام لا یجوز شراء الوقوف، حضرت فرمودن که وقف نمیشه خرید، شما این خریدید نمیشه، بی باطل. خب حالا که خریدی بی باطل، لا تدخل القلت فی ملکک، چون بی باطله از این جهت این دیگه مال شما نشده، مال شما نشده، عایدات، قله به عایدات میگن، عایدات اون زمین در ملک شما داخل نمیشه. اگر بی صحیح بود، پول داده بودی، خریده بودی، ملک شما بود، عایدات هم مال شما میشد. اما چون بی باطله، چیزی داخل در ملک شما نشده، بنابراین عایدات اون وقت هم مال شما نیست. بنابراین فرمودن لا عاید شراع الوقوف لا تدخل قلده فی ملکک، ادفعها الی من اوقفت علی، این پولی ببر بده به کسی که شما اطلاع پیدا کرده وقت بوده فروخته، پولو ببر. بله ادفع الی من اوقفت علی. قلت لا اعرف لها ربن، گفته این که من نمیشناسم آخه این که صاحب این که بوده است اینا، من حالا تصدق به قلتها، بنابراین باید تصدق بدی به عایدات اون، اون ملک شما نیست، عایداتشان که چون وقتی گرفت خرید اون زمین رو در اختیار گرفت، بی باطل بوده، بی خود در اختیار گرفتی، اما حالا از زمین یک عایدات داره، منم 200,000 درهم که دارم، حضرت اون تصدق بده به ماچلو، هرچه از اون زمین به دست بیاد باید تصدق بدی، چون نمیشناسی صاحبش که بوده است اینا. خب بالاخره این حدیث و حدیث های دیگه در باب ششم از کتاب وقوف و صدقات صاحب وسائل نقل کرده، در جلد 13 دولت دارن به این که فروش وقف جایز نیست، این مستثنا منه. حالا ایشان چند صاحب جواهر بیشتر ذکر کنه، ولی ما قبلا خوانده ایم در احادیث که دارن که فروش وقف جایز نیست. صاحب جواهر اول رفته سراغ مستثنا منه و اینا را ذکر کرده، نصوصی که باند شده ائمه علیهم السلام وقف میکردن، گفتن لا یباع و لا یوهب، چیزی که وقفه فروخته نباید بشه، هبه نباید بشه، باید اصل محفوظ بمانه، از اون عایداتش در راه وقف استفاده بشه. خب ایشون حتی میگه این حدیثی که الوقوف و علا حسب ما یوقف ها اهلها، که در باب دوم در باب وقوف و صدقات وسائل ذکر کرده، دوتا خبره، به یک خبر برمیگرده، الوقوف و علا حسب ما یوقف ها اهلها، وقوف اونطور که اهلش وقف کرده باید بر اون ترتیب استفاده بشه، بنابراین باید بمانه تا اون ترتیب استفاده بشه. کسی که وقف میکنه یکی از شرایط دوام و تعبیده، یعنی واقف وقف کرده که ابدا و همیشه این ملک وقف باشه، و نیتش اون بوده که حضرت فرموده الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها، بالاخره ایشان بحث میکنه در این که مستثنا من که بیع وقف جایز نیست ذاتن و اصالتن مسلمه. حتی میگه عوام هم این را میدان، عوام متشرع، تعبید مزبور از مقتضیات وقفه که ابدا بایست اون وقت در حال خود باقی بمانه و از مقوماتشه، کما اینکه نفی معاوضت بر اعیان که اون نباید وقف رو بریم معاوضه کنیم، باید نگه داره. خب بنابراین این از چیزاییست که میگه حتی عوام متشرع میدانن، فضلند از علماء هم عوام هم میدانن که وقت باید فروخته بشه. خب بعد از اون در سراغ این یه بحث مهمه که اینه، آمده گفته اگر حالا وقف که خراب شد، به حالتی رسید که دیگه نمیشه از اون استفاده کرد، فقهای دیگه اینجا منظور ما اینه، فقهای دیگه بودن چیزی که اگر وقف شد و خراب شد چند قسمت، یه خراب شد که اصلا به درد نمیخوره، اون که بس نداره، اما اگر یه طور خراب شد که درسته که اون حسیر برای زیراندازی ممکن نیست، او میشه اون حسیر رو ببرن مثلا در از اون حسیر به عنوان یک پرده چیزی جا استفاده کنن، نشد اونجا ممکن نشد به مسجد دیگری ببرن، خلاصه اینا قائلن به این که چیزی که وقف شد تا آخر نقطه ای که ازش استفاده بشه باید باقی بمانه. فرشی را وقف کرده بعد مسجد را باز سیل اون مسجد را برد ولی فرش مانده، خب اگر این مسجد دوباره ساختمش برای اینجا نشد باید ببرن به یک مسجد دیگری بدن، الاغرب فالاغرب، ما قبلا خواندیم پرده کنن جای دیگه برن کار دیگه انجام بدن، اینا اینجور میگفتن. اما صاحب جواهر دقت کنید، بخواب یه چیزی که وقفه حالتی پیدا کرد اون شکلش به هم خورد دیگه وقف نیست. اگر خراب شد مثلا یک جایی را به عنوان بستان و باغ وقف کرده، حالا اگر طوری شد به اینکه آبی نیست و اینا و دیگه به درد بستان بودن نمیخوره، خب ایشان میگه اینجا دیگه وقف نیست، یعنی ایشان قائله به اینکه اون صورت شخصیه، چون قبلا کدوم سه جور صورت داریم، صورت شخصیه، صورت نوعیه، صورت جنسیه، صاحب جواهر میخواه بگه اون صورت شخصیه وقفه به خصوص، اگر اون صورت به هم خورد بستانی بود و مثلا دیگه حالا نمیشه در اونجا آبیاری کرد و درخت ها رو آب بدن اینا، داری بود و سیل آمد و خانه را خراب کرد برد، اینا وقت بودن دیگه، به کلی وقت باطل شد دیگه، حالا به کی باید داده بشه اونو بعدا میگه، موقوف علیهم داره، موقوف علیهم نباشه در ولایت تحت ولایت قرار میگیره و اون مدیر جامعه و اون باید هر جور تصمیم گرفت. این ایشان سال جوار اینجا رو خواهده. بحث ما در اینجا اینه، آیا موضوعی که برای حکم معین میشه اون موضوع مشخصا موضوعه که اگر اون شخصیت اون موضوع به هم خورد دیگه به کلی وقف از بین میره، یا نخیلی شخصیت به هم خورد صورت نوعیش که باقیه، بستان نمیشه ولی خب زمینش میشه که بیارن خانه بسازن چیز دیگه بسازن. اینه یه بحث مهمه که در تشخیص موضوع باید به کی مراجعه کرد. صاحب جواهر در جاهای دیگه حرفش اینه که موضوع رو باید از عرف گرفت، عرف بگن موضوع باقیه باقیه، ما تعیین موضوع به عرف مراجعه میکنیم. دو تا مطلب مربوط به عرفه، یک کلی اگر باشه چیزی در تعیین مصادیق به عرف مراجعه میکنیم، عرف حاکمه متبعه در تعیین و تشخیص مصادیق کلی. مثلا در کاشاره گفته که آب وقتی که آب پاک کننده است، اما حالا که این آب قاطع شد به گل یک گاهی به یک حدی میرسه که دیگه مضاف است، دیگه اون اثر نداره، اما عرف بگه این آب مطلقه، این آب مضافه. به عرف باید مراجعه کنیم در تشخیص مصادیق یک کلی که شارع اون کلی را موضوع حکم خودش قرار داده. این بحث بسیار مهمی است. ما باید مصادیق از عرف بگیریم. شارع گفته رکوع کنید، شارع گفته سجده کنید، اما چقدر باید خم بشیم که رکوع باشه؟ از عرف بگیریم، به اندازه باشه که این دستهاش به سر زانو مثلا برسه، این میشه رکوع. مثلا سجده باید طور باشه که پیشانیش مثلا در اون سجدگاه قرار بگیره. خلاصه موضوعات احکام را شارع کلی گفته، اما برای تشخیص و تعیین مصادیق اون ما بر پروژه. این یه بحثه. دوم اینکه شارع گاه میاد یک چیزی را موضوع قرار میده که نه، بحث در کلی و مصداق نیست، بحث در اینه که اون جمله، چون کلی و مصداق، اون کلیست اونم مصداقشه، اما یک جمله ای را قرار میده شاره. اگه اون جمله را که شاره موضوع قرار داده از که باید گرفت؟ شاره میگه بیاین که خون هر کجا اصابت کرد اون نجس میشه. خب شارع میگه به این که اون خون را بردی شستی اون پاک میشه. حالا خون اصابت کرد به چلوار، چلوار هم سفیده دیگه، خب این نجس شد. بردیم این چلوار ما شستیم با آب کوری ها جاری، اما همون قرمزی اونجا باقیه، اگر پاک شد و پاک نشد. این آمدن عقلن اگر بحث کنیم باید بگیم خون هست، برای خاطر اینکه قرمزی در اون چلوار هست. خب قرمزی رنگه، رنگم عرضه، عرض همیشه قائم به جوهره، بس معلوم میشه جرم اون جوهر بوده. و الده اگر قرار بشه به این که اون رنگ از این شستیم در اینجا هنوز هست بگیم پاکه، این لازمه از اینجا خون نیست. خب خون نیست یعنی اون قرمزی که در اینجا الان هست، قرمزی از خون منتقل شده به اینا، انتقال عرض هم محاله، عرض قائم به جوهره، بس باید بگیم جوهر خون در اون چلبار هست، پاک نشده. و حالا اینکه ما میبریم لباس سفید را خون اصابت کرده، نجس شده، بریم آب میکشیم به قول خدا بگیم پاک شد، با اینکه اون قرمزی هست. آیا خون اینجا هست یا نیست؟ اگر خون بگیم نیست، نه قرمزی اینجا هست. قرمزی از کجا آمده؟ قرمزی بدون خون که نمیشه، چون قرمزی رنگه، این یک کیفه، از مقوله کیفه، این قائم به جوهره، جوهر اون جرم خونه. خب این به اگر اون خون اینجا نیست بس این قرمزی چیه؟ اگر خون اینجا هست پاک نشده. اگر خون اینجا نباشه و پاک شده باشه، لازمه شده است که این قرمزی انتقال عرضه، یعنی عرض از خون آمده رسته به لباس، و این عرض هم نمیشه که بدون خون باشه، بس خون هنوز در لباس هست. این از راه عقل و فلسفه حساب کنیم جور در نمیاد. خب با حالا که شارع میگه پاکه، اما هم مثل چیزی رو که هر چیز خون پاک. اینجا بدن گفتن به عرف مراجعه میکنیم، عرف میگه به این که این پاکه. چرا؟ عرف میگه موضوع حکم شرعی اون خون نیست که اگر بشوریم اگر نشوریم نجسه، ولی همان عرف میگه از شارع گرفته بشوری پاک میشه. پس اونش موضوع عند الشرع با موضوع عند العقل فرق داره. عند العقل این عرض است و جوهر است و انتقال عرض محاله، عقل اینجوری میگه. اما شعره بگه اون خونی را من نجس میدانم که نشسته باشی، اگر بردی شسته اون پاکه. تو شعره بگه پاکه. این موضوع از شعر بگیریم با توجه به حکم شعر. مثلا ما در روایت داریم کسی رفته استنجا، اون استنجا را بول با اون یکی فرق داره، بول را فقط باید با آب بشوری، غیر از آب چیزی شد، اما اون یکی را با پارچه با سنگی سراسات احجار چه تا سنگ بردار یا یک پارچه یا کاغذی پاک میشه. وقت از حضرت میپرسن که ما در قاید میبریم استنجا میکنیم ولی کن بو مانده، چیزی عینا نمی‌بینیم. حضرت فرمود الریح لا ينظر الیه، اشکال نداره، بوش اشکال نداره. و حالا که بو هم مثل همون رنگ همون خونه، بو اینجا مانده. خب بو یک عرضی است قائم به اون خود اون جرم و قایق. خب اون جرم شما میگه از بین رفته ولی اینجا بو هست. بو که نمیشه که از اونجا باشه بدون اون، ولی میفرمون اشکال نداره. از اینجا قرار میشه که موضوع اندل عرف با موضوع اندل عقل فرق داره. اگر عقل و فلسفه رو حساب کنیم این هنوز نجس باید باشه، چون بو بانده، این بو هست، بو که بدون جرم نمیشه. اونجا لباس شستی یه قرمزی مانده، قرمزی بدون خون که نمیشه، برای شعر گفته پاکه. بس این در تعیین موضوع باید عرف چه میگه، شعر عرف را میزان بدانه، چون شارع بر اساس عرف حرف بزنه. عرفن این خون شستی پاک شد، عرفن اونجا استنجا کرد پاک شد، شارع برای کافی دارسته. پس این است که موضوع اندل عرف، مثلا فرض کنید در باب سفر این زیاد هست، در فقه ما این خیلی زیاد است تعیین موضوع. شارع گفته مسافر اگر سفر کرد چهار فرسخلم نمازش قصره. خب حالا بخوام مسافرت کنیم، آیا این سفر را از خانمان شروع کنیم؟ مبدا سفر از کوچمان شروع کنیم، از خیابان شروع کنیم یا از شهر شروع کنیم؟ خب این بحثه. بعض گفتم این که باید شما از خیابان تا شروع کنیم یا از خانه شروع کنیم، چهار فرسخه، اما ظاهرن این نباشه. چون برای اینکه سفر یعنی خروج از وطن، این شهر وطن شماست، تا آخرین خانه ای که جزء این شهره هنوز شما وطن خارج نشوید، اون وقت شما از سفر به شما مسافر میگن، اون وقت به شما مسافر میگن که تا آخرین خانه رو پشت سر بگذاری. ما قدم به قدم مواجه میشیم با یک مطالبش، اینا موضوعات هست، این رو باید ببینیم عرف حاکمه یا اینکه عقل حاکمه، کی حاکمه. امام رضوان الله علیه بحث مفصل در اصول داشتم، من حضور داشتم، ایشون هم نظرش همین بود، به این که نظر در اینجا با احکامی که مترکب شده میفهمیم نظر عرف میزانه. صاحب جواهر اینجا آمده برخلاف این حرف زده، خورتا وقف کرده. خب کسی اگر باقی را وقف کرد برای اولادش، مثلا برای بستان باشه باقی باشه، بس یا دار بود وقف کرده، سیل آمد دار را برد، اینجا بستان اینا را آب نبود و درخت ها دیگه میوه نمیدن. خب آیا ایشان میگه این وقت باطل شد؟ ایشان میگه وقت باطل شد، چون برای اینکه بستان بودن میزان بود، بستان بودن که درخت نرخت باشه و چه باشه میگه درخت بگر رفت دیگه اونجا وقت نید. فقه های دیگه نه خیلی، اگر صورت تغییر بکنه نه خیلی، اینجا وقت باطل نشده، اون اندازه که مانده ببر جای دیگه استفاده کن یا ببر بفروش. اینه که این یک بحث اینجا صاحب جواهر پیش کشیده، در این که در اینجا دیگه وقت نیست، هیچ چون که باقی مانده برای ورسه است، فقط دیگه که مانده ورسه نیست، حالا اینجا دار. خب زمینش که هست، این زمینش وقفه. بعد اگر اینجا مثلا چیزی مان در مسجد فرش، اینجا مسجد خراب شد، این فرش ببر جای دیگه، فرش رو میشه بکنم پرده، پرده رو بکنم چیز دیگه. خلاصه می قائلن فقاهه بود تا این قابل استفاده است وقتیت در اون باقیه. این شما میگه نخیر همونقدر کنون شکل اول به هم خورد دیگه اینجا وقت نیست. خوی من بحثی خیلی مهمیه، صاحب جواهر در جلد 23 از صفحه 577 این بحث شروع کرده و اینطور گفته. حالا ما بخواهیم بدیم که آیا نظر صاحب جواهر درسته که در این ترجمه هستن میگه بیع وقت نیست، وقت تمام شد. فقه های دربیانده خیلی بیع وقت باید فروخت، این شکل نشد شکل دیگه باید این فروخت. و از فقه های دیگه امام و غیر رضا همه میگن که این وقت در اینجا باقیه تا چندی که میشه از این به هر شکل استفاده کرد وقفیت باقیه. این شما میگه این اطلاع میگه شکل تغییر کرد موضوع منتفی شد دیگه وقت باقی نیست. این بحث برمیگرده که موضوع رو در چنین جاها از نظر عرف باید ما بگیریم یا از نظر عقل. عقل بله، اون مجموع کله، کل که یک جزش از بین میره کل از بین رفت، عقلا اینطوره. اما از نظر عرف اینطور نیست. عرف میگه بله اینجا رو وقف کرده، حالا که باغ نمیشه خانه بسازی، خانه نمیشه یک راه دیگه. خلاصه این تا چنده که یک جزش هم باقی است تمام اینه و عرف وقت میدانه. سامان جواهر بگنه خیلی وقت نیست. این بحث مهم اینجا پیش آمده که بقیه اینجا لازم